بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه،
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در جلسه دیشب راجع به یکی از عواملی بود، یکی از عوامل بسیار مهم که وجود انسان رو توسعه میده، روح آدم رو بزرگ میکنه، ظرفیت به آدم میده که از خدا بیشتر عنایاتش رو دریافت بکنه. و عرض کردیم تو این زمان خیلی محتاجیم به این عامل. بحث عفت و حیا بود که از امیرالمومنین علیه السلام روایتش رو عرض کردم که حضرت امیر فرمود من لم یؤت نفسه شهوتها اصاب رشده، اگر کسی هر چیزی که هوسش باشه، هر چیزی که شهوتش اقتضا میکنه به اون نده، جلو خودشو بگیره، مهار بکنه، ترمز داشته باشه، این به رشد میرسه، این ظرفیت پیدا میکنه، این پیش خدا بزرگ میشه. و بالاترش رو عرض کردم باز از حضرت امیر علیه السلام اون روایتی که جدا آدم نباید ازش زود بگذره، که فرمود اجر عفیف کمتر از اجر شهید نیست. اجر کسی که عفت و حیای خودش رو حفظ میکنه کمتر از اجر شهید نیست. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من منقدر فعف. اگر شما روایات اهل بیت رو نگاه بکنید میبینید که هرچی به سمت ظهور میریم، همون دورهی که به آخر الزمان معروف هست، آسیب‌های فراوانی به جامعه متأسفانه وارد میشه و خیلی از این آسیب‌ها آسیب‌هایی است که به خانواده‌ها وارد میشه و به محور خانواده زن، به خانواده‌ها وارد میشه، آسیب‌های اخلاقی و مسائل مربوط به هر حال تربیت و به محور خانواده زن. مثلا شما نگاه کنید در روایات ما هستش که در آخر الزمان این آسیب‌ها سو که جامعه حتی دینی پیدا میشه، تشبه الرجال به نساء و النساء به رجال، زن شبیه مرد میشه، مرد شبیه زن میشه. این خیلی معنا میتونه داشته باشه، این خیلی معنا میتونه داشته باشه. یا اکتفى الرجال به رجال و النساء به نساء، خیلی عذر میخوام، بحث همجنسگرایی، این از آسیب هایی است که تو آخر زمان آسیب های اخلاقی است که به جامعه ها وارد میشه. باز در روایت هستش که غیرت ها کم میشه، حقوق زیاد میشه، آق شدن، هم فرزندان آق پدر و مادر میشن، نافرمانی میکنن، احترامی که باید باشه نیست، هم پدر و مادر آق فرزندان میشن. میدونید حقوق دو طرفیه، ما معمولا از آق والدین زیاد شنیدیم، درسته، اگر جوری باشه که بچه ها اذیت بکنن پدر و مادر رو، میتونن آق شدن، یعنی به هر حال مورد نفرین قرار گرفتن. ولی از اون طرف هم ما تو روایات داریم که آق فرزندان هم داریم، یعنی اگه پدر و مادر ظلم بکنن، اگه پدر و مادر اون کاری که باید انجام بدن ندن، آق فرزندان میشن. ممکنه فرزند به خاطر اینکه بچه هست هیچی نگه، اما تو دلش، وقتی دلشو بشکنن، وقتی که خوردش بکنن توی جاهایی، پدر و مادر آق فرزندان میشن. زهر کسر العقوق، آق شدن زیاد میشه. ببینید این آسیب های تربیتی دیگه، آسیب های اخلاقی است که تو آخر الزمان زیاد میشه. شیطان با تمام قوا، با تمام قوا بلند میشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یک موجود خیالی نیست، یه موجود واقعیه، لشکرکشی داره، جنود داره. تو بعضی از روایات داره که بعضی از فرماندهان لشکرش اگر کوتاهی بکنن شیطان گردنشون رو میزنه، اگه کوتاهی بکنن شیطان گردنشون رو میزنه. هیچ کوتاه نمیاد راجع به انسانها، هیچ رحم نداره، با تمام قوا بلند شده. ما خیال نکنیم فقط انبیا و اولیا هستش که شب سر راحت به بالین نمیگذاشتن، شب و روز برای هدایت مردم زحمت بکشیدن. اینو فقط خیال نکنید، شیطان هم شب و روز نداره، او هم با تمام قوا داره کار میکنه، او هم شب راحت نداره، کار میکنه. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد که من اسمشو دیشب بردم، بعضی از وواقع دیگری بردم، شاید خیلی از شما دوستان اسمشو شنیده باشید، من توصیه میکنم به شما رفقای بزرگوار، به خصوص اون دوستان جوانتر، یک کتابی هست از 100 تا درس اخلاق درجه 1 شنیدن این کتاب مؤثرتره. این کتابو گیر بیارید بخونید. اسم کتاب شیخ مرتضای زاهد، اصلا اسم این کتاب شیخ مرتضای، عکس آقا هم روش، شما این کتابو بخونید. از 100 تا درس اخلاق درجه 1 شنیدن این کتاب مؤثرتره. رضوان خدا بر آقای شیخ مرتضای زاهد فوق‌العاده بود. تهرانی ها من پیرمردایی که باهاش بودن، 50 سال پیش مرحوم شد دیگه، یعنی اگه کسی مثلا 75 سالش تو تهران باشه کاملا ایشون رو درک کرده بوده. آیا عاشق مرتضای زاهد نماز که میخون تو مسجد امین الدوله تهران هستش که نماز میخون، که بعد از ایشون شاگردش، یعنی یکی از نزدیکانش، آیت الله حقشناس که گاهی موقع شاید تو تلویزیون دیده باشید ایشون رو میگذارن، آیت الله حقشناس بعد از ایشون میخوند، خدا رحمت کنه او رو. آقای عاشق مرتضای زاهد اونجا نماز میخوند و میومدن پشت سر ایشون برای نماز خوندن و بعد از نماز هم یه چند کلمه نصیحت میکرد، موعظه میکرد، یه روایتی میخوند. یه مرتبه بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن دیدن آقا دو سه جای نمازو پس و پیش خوند، حواسش نیست، اون حضور قلبی که همیشه داشت رو نداره. البته پس و پیش کردنی که باعث بطلان نماز نمیشه ها، مثلا فرض کنید رکعت دوم باید میشست برای تشهد، بلند شد بعد یادش افتاد دو مرتبه نشست. تعجب میکردن، دو سه روز آقا پریشونه. بعد از نمازم که صحبت میکرد و مثلا نصیحتی میکرد، یه مقدار پراکندگویی میکرد، حرفا اون انسجام لازم رو نداشت که همیشه داشت. بعدش هم یکی از کسانی که پشت سر ایشون بود میگفت ما شبا با ایشون میرفتیم خونشون، تو مسیر با هم میرفتیم، یکی دو جا من دست ایشونی گرفتم تو خیابون ماشین بهش نزن، حواسش پرت بود، از این بود ماشین بهش بزن. یه دو سه روز حواس پرتی داشت. خلاصه بعضی از رفقاش بهش گفتن آقا چه خبره، دو سه روز پریشونی، دو سه روز حالت سر جاش نیست، خبری شده؟ آیا عاشق مرتضای زاهد گفت بله که خبر شده، بله که خبری شده، من پریشونم. گفتم آقا چی شده؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایتی از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. چون آدم اهل باوری بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. گفت یه روایتی خوندم از پیغمبر، اون روایت پریشونم کرد. اون روایت اینه که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی، به تعدادی که تو از خوبی‌ها و راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی‌ها و راه‌های گمراه کردن بلده. امیرالمومنین چند تا راه بلده برای هدایت آدم‌ها، خیلی زیاد، استاد این کاره. یا علی به تعدادی که تو بلدی، شیطان هم بلده، نقطه مقابلش، برای گمراه کردن، برای زدن زمین آدم‌ها. بعد آیا عاشق مرتضای زاهد بگفت حالا می‌خوای من پریشون نباشم، من این روایت خوندم، یه همچین موجودی افتاده به جون ما، یه همچین موجود خطرناکی که هیچ رحم نداره، این افتاده به جون ما و در آخر الزمان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه، چون میدونه که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیاره دیگه زمان از بین رفتنشه، زمان ذبحشه، لذا هر کاری داره باید قبلش بکنه تا بتونه زمینگیر بکنه مؤمنین رو، تا بتونه باعث به هر حال گمراهیشون بشه. از این جهت هستش که با تمام قوا حمله میکنه و به خصوص به خانواده ها و محور خانواده زن، یه جوری بی عفتی، بی حیایی. خب بدونید وقتی تو خانواده پاشیده بشه طبیعتاً دیگه تربیت تو اون خانواده صورت، تو اون جامعه دیگه صورت نمیگیره، چون تو خانواده هر کاری میشه کرد. شما نگاه کنید تو پروتکل های صهیونیستا، یکی از پروتکل هاشون این هست، خیلی عجیبه ها، آدم ببینه شیطان رو، مجسمش رو هم تو بعضی از انسان ها میبینه. میگه تو یکی از پروتکل‌هاش هستش که شما بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون تربیتشون می‌کنیم. بچه‌ها رو از خانه‌ها به خیابان‌ها بکشید، ما خودمون تربیتشون می‌کنیم. چون بچه‌ای که تو خانه تربیت نشه به جای خانه اهل قهوه خانه و اهل خیابون باشه، این میتونه به درد شیطون بخوره. این دیگه سرباز خوبی برای ولی خدا نیست، سرباز خوبی برای دین نیست. تو خانه هست که خیلی کارا باید کرد. یکی از ابزارهای قوی شیطان تو آخر الزمان، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، که در روایات شیعه و اهل سنت بیشتر از شیعه و مسیحی ها تو دیدگاهشون قوی تر از شیعه و سنی، یکی از چیزهایی که هست یه پدیده ایست به نام دجال که همتون اسمشو شنیدید، که در آخر الزمان قبل از آمدن هست ولی از علیه السلام ظهور میکنه. در روایات اسلامی به نام دجاله، مسیحی ها اون پدیده رو به نام آنتی کرایست میدونن، چون میدونید اونا منجی رو حضرت مسیح میدونن که برمیگرده دیگه. دجال رو به اسم آنتی کرایست، یعنی ضد مسیح، یعنی ضد مسیح به این اسم میدونن. خیلی هم معتقدن به این مسئله. حالا ما با دیدگاه مسیحی ها کار نداریم، با روایات اهل سنت هم کار نداریم، روایات اهل بیت رو که در این زمینه داریم. من اینو خدمتتون عرض میکنم، در روایات اهل بیت راجع به دجال نشانه های اومده که اگه اول شما نگاه میکنید باورتون نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد. مثلا در روایات اهل بیت هست دجال موجودی است یک چشم، از مادری یهودی به دنیا میاد، قضاش به اندازه یک کوه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو گرفته و فریاد انا ربکم الاعلا سر میده، فریاد خدایی سر میده. حالا همین 5 تا علامت رو شما در نظر بگیرید: یک چشم، از مادر یهودی به دنیا میاد، قضاش بنزی کوه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و فریادش انا ربکم الاعلا، فریاد خدایی سر میده. ابتدا شما وقتی این روایات رو میشنوی باورت نمیشه که همچین موجودی میخواد بیاد. مگه میشه یه انسان که یه چشم وسط پیشونیش باشه، قضاش بنزی کوه؟ اصلا معنا نداره که. اما بعضی از محققین ما مثل مرحوم شهید صدر تو کتاب موسوعشون، موسوعه الامام المهدی، اونجا یک احتمالی راجع به دجال داده، فوق‌العاده شنیدنی، که اگه شما این احتمال رو بشنوید اون وقت نه فقط میگی احتمال داره دجال بیاد، که اصلا میگی اومده. اگه این احتمال رو بشنوی، مرحوم شهید صدر تو اون کتابش میگه شاید، قطعی نها، شاید دجالی که اهل بیت جلو جلو به ما گفتن میاد و درو میکنه، فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، الزاماً یک انسان نیست که یه چشم وسط پیشونیش باشه تو باورت نیاد. نه، کی گفته انسان؟ اتفاقا تو بعضی از روایات دجال یه قرینه ایست که نشون میده دجال اصلا انسان نیست، چون تو بعضی از روایات داره که دجال امرون، یه چیزیه. این چیز رو راجب غیر ذوی العقول ما معمولا به کار میبریم، نه راجب انسان. تو بعضی از روایات دجال این اومده. وقت شهید صدر میگه چه بسا دجال یک جریان فرهنگی فاسدی است که در آخر الزمان به وجود میاد، یک جریان شیطانی، یک جریان فرهنگی فاسد که در آخر الزمان به وجود میاد. تمام این 5 تا علامت رو داره. اولا یک چشمه، یعنی فقط چشم دنیابین و مادی داره، چشم خدابین و ملکوتی نداره، فقط و فقط انسان رو و هویت انسان رو به شکم و شهوت تعریف میکنه. چشم یک چشمه، تمام هم مغمش برای این هستش که غرایز مادی انسان رو تأمین بکنه و هی تنوع بده به شهوت که خسته نشه، دل زده نشه، هی تنوع درست بکنه. موجودیست یک چشم، از مادری یهودی دجال به دنیا بیاد. شهید صدر میگه این جریان فاسد فرهنگی رو یهودی ها تولیدش میکنن، یهودی ها تولیدش میکنن، معناش اینه. ما خیال کردیم قرآن با همون شوخی میکنه که فرمود ولا تجدن نعشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن مؤمنین یهودی ها هستن، که همیشه تو طول تاریخ در مقابل انبیا بودن. در این زمان هم میبینید که تو قالب این یهودی های نجات پرستی که فقط خودشون آدم میدونن، بقیه اصلا آدم نمیدونن. این تو تلمود که دومین کتاب مقدس یهودی ها هستش، که ما بنی اسرائیل نجات برتر هستیم، بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان
که باید در خدمت ماها قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه از بین برن. این دیدگاه یهوده. این دیدگاه این صهیونیست های نجات پرست که فقط نجات خودشون آدم میدونن، بقیه اصلا آدم نمیدونن. ما بنی اسرائیل نجات برتر هستیم و بقیه انسان های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه از بین برن. عین عبارت تلمود اینه، عین عبارتش. البته تلمود به این راحتی ها گیر ما نمیاد، معمولا چاپش خیلی کمه، که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش، زیرا که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی اگه اون غیر بنی اسرائیلی رو که حاضر نیست به ماها کولی بده، اگه میتونی رو با کمترین هزینه بکش، اگه میتونی با سنگ بکشی با شمشیر نکش که شمشیرت کند بشه. اصلا ترور جزء دستوراتشونه، اون وقت به ما میگن تروریست. اصلا جزء تعالیمشونه. دجال از مادری یهودی به دنیا میاد. این جریان فرهنگی فاسد و یهودی‌ها تولیدش میکنن. شما نگاه بکنید، یک کتابی هست، دوستانی که اهل مطالعه هستید اگر خواستید مراجعه بفرمایید، یک کتابی هست به نام کنترل فرهنگ، یا آمریکایی نوشته به نام ادوارد برمن، کنترل فرهنگ. این آقا معاون وزیر بوده در زمان کلینتون، معاون وزارت آموزش آمریکا بوده. یعنی اولا مسلمان نیست که بگیم رو تعصب نوشته مسیحیه. ثانیاً آدم بی اطلاعی نیست که بگیم بی خبر بوده، معاون وزیر بوده. این کتاب رو هم به صورت مستند اسناد و مدارکش رو اونجا آورده. اسم کتابم خیلی گویا هست، کنترل فرهنگ. تو این کتاب ایشون میخواد اثبات بکنه که فرهنگ جهانی رو الان کیا دارن کنترل میکنن، چه کسانی دارن کنترل میکنن خبرگزاری‌های مهم دنیا رو، فیلمسازی‌های مهم دنیا رو، که تولید هنر، تولید خبر، تولید فرهنگ رو در واقع همون یهودی ها دارن انجام میدن. یه مش یهودی صهیونیست که با ثروت‌های نجومی فرهنگی دارن درست میکنن که بی عفتی، بی حیایی، بی غیرتی، حرص به دنیا رو با جذابترین ابزارها درست میکنن، با ابزار هنر و فیلم، و تو دنیا پخشش میکنن. این هالیوود که هممون شنیدیم قول تصویری غربه، امپراتوری تصویری غربه. 7 کمپانی و شرکت بزرگ فیلمسازی دور هم دیگه جمع شدن، هالیوود رو تشکیل دادن. هالیوود 7 شرکت فیلمسازیه بزرگ و عمده هستش که حدود 80% سینماهای دنیا رو الان داره تغذیه میکنه. 80% سینماهای دنیا رو دوستان اعلام کردن. اگر با اینکه خب دیگه جا هم نیست، ولی خب حالا دیگه بزرگواری بفرمایید که اگر امکان داره یه مقداری هر کسی همونجوری که نشستید، اگه امکان داره یه مقداری جلوتر تشریف بیارید، عذر بخوام ازتون، یه صلوات یعنی هشتاد درصد سینماهای دنیا رو داره تغذیه میکنه. سالانه حدود 700 تا فیلم میده بیرون. یک فیلمش فیلم خونسا نیست، یعنی همه فیلم ها جهت داره. تو همه فیلم ها اینجور نیست که فیلم فقط بسازن برای سرگرمی، نه، تو فیلم ها پیام های خودشون رو به زبان هنر ترجمه کردن و تبدیل کردن و اینو به خورد خلق الله میدن. وقت حالا و فیلماش به قدری جذابه که 3 ساعت فیلم درست میکنه، جوون پای این فیلم میخکوب میشه، اینقدر فیلمش جذابه. اما جذابیت فیلمش با 2 عنصره، خشونت و هرزگی، که اگه این 2 عنصر گرفته بشه دیگه خیلی جذابیتی نداره. و حالا مقصودم اینه، رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی یهودی صهیونیستن. رؤسای هر 7 شرکت هالیوودی، اینا زندگیاشون مخفی و محرمانه نیست، روه. پس دجال از مادری یهودی به دنیا میاد. این دومین علامت. سومین علامتی که غذاش بندیز کوهه، تو روایات اهل بیت غذای دجال به اندازه کوهه. شهید صد بیه این که غذاش به اندازه کوهه، یعنی این جریان فاسد فرهنگی هزینه زیادی براش باید بشه. غذا یعنی اون هزینهش، یه هزینه انبوه باید براش بشه تا این تولید بشه. واقعا هم همینجوره. یه فیلم میسازن میلیون ها دلار خرج بکنن، مثل ماها که نیستن تو کارهای فرهنگی بلد نباشن چیکار بکنیم. قرون قرون خرج بکنیم، یا اگه یه جایی بودجه ها باید کم بشه، اول از همه بودجه فرهنگی رو میزنن. مثل ماها که نیستن که این شکلی کار بکنن. قضاش به اندازه یک کوهه، یعنی اون هزینهش. این سه، چهارم، دجال فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. این تو روایات. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، نگرفته؟ گرفته دیگه، خونه های اهل بیتیا رو هم گرفته، خونه های اهل بیتیا رو هم گرفته. همون فرهنگ، همونایی که رو زبانشون یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، که اما رگه هایی از همون فرهنگ تو زندگیشون اومده. شاید، بازم من دارم میگم شاید، در رابطه با مسئله مهدویت بعضی از این علائم رو اصلا نمیشه قطعی گفتی حتما اینجوریه، حتما اینجوریه، بالاخره احتمالی. شاید یکی از معانی اون حدیث متواتر که شیعه و سنی نقل کردن که ولیعصر علیه السلام وقتی میاد که ظلم فراگیر شده، تو روایت نداره همه ظالم میشن، ظلم فراگیر شده، و مهمترین ظلم و مصداق ظلم در قرآن شرکه، ان الشرك لظلم عظیم، یعنی یک فرهنگ شرکالود همه جا رو گرفته و حضرت تشریف میاره. همین فرهنگ شرکالودی که الان داره عرض میکنم، همین دجالی که شرق و غرب عالم رو فتنش میگیره. این چهار. و پنجمین علامت دجال در روایات این هستش که فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده، شبیه فرعون که میگفت انا ربکم، من رب شما هستم، فریاد خدایی سر میده. این یعنی چی؟ من یه داستان کوتاه نقل بکنم. یکی از فلاسفه آلمانی مال اواخر قرن 19 میلادی نیچه هست که یه مکتبی داره تو اخلاق. ایشون یه داستانی داره تو تاریخ فلسفه معروف، این داستان به نام مرگ خدا، این داستان به نام مرگ خدا نیچه نقل کرده و یه پیامی داره از این داستانش. اون داستان اینه، میگه یه روزی یه کسی با یه چاقوی خونین در دست آسیناشو زده بود بالا، اومد وسط میدان بزرگ شهر، این چاقوشو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ مردم دورش جمع شدن که ببینن چه خبر شده. گفت خب چه خبر شده؟ گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید دیگه هر کاری دلتون بخواد بکنید بکنید، آزادید. نیچه این داستانو نقل کرده به نام مرگ خدا. پیامش از این داستان اینه که این داستان داستان زمان ماست، در غرب، در زمان خودش، این داستان داستان زمان ماست که خدا به تعبیر او مرده، نعوذ بالله، به تعبیر او کشته شده، یعنی کنار زده شده، یعنی تو زندگی جدی ما حضور نداره، به حاشیه رانده شده. خیلی هنر بکنیم یک شنبه بریم کلیسا، خیلی هنر بکنیم، اما تو زندگیمون خدا نیست. خدا رو زدن کنار، به تعبیر او خدا رو کشتن. خب کی جای خدا نشست؟ خود انسان، خود انسان. خودمون میگیم چی خوبه چی بده، چی حقه چی باطله. خودمون هنر رو، خودمون آموزش رو، تحصیلات رو، پژوهش رو، اقتصاد رو، مدیریت رو، حکومت رو خودمون اداره میکنیم. این یعنی انا ربکم الاعلا، یعنی فرهنگی که خودم، من انسان جای خدا نشسته. همون اومانیسمی که زیربنای تفکر غربه. شهید صدر میگه پنجمین علامتی که اهل بیت میگن دجال فریادش فریاد خداییه. این فرهنگ فاسد که ایجاد شده و همه جا رو متاسفانه با ابزارهای قویشون گرفته، فریاد خدایی داره سر میده، یعنی خدا رو زدن کنار، خود من دارم خدایی میکنم جای خدا. خب حالا ببینید با این احتمالی که این بزرگوار داده، این عالم برجسته داده، وقت دجال آیا احتمال داره یا نداره؟ آدم میبینه کاملا معقوله و منطقی هست. شما منتظر کدوم دجالی؟ حالا اونی که یه چشم وسط پیشونیش باشه که چی بشه؟ مگه حتما باید اونی که دشمن مثلا فرض کنید اهل بیت دستش کج باشه یا بیریخ باشه یا مثلا یا آدم ناقص الخلقه سکله‌ای باید باشه؟ نه، لزومی نداره که حتما یه چشم وسط پیشونیش باشه. نه، اون یک چشم بودن به این معناست که ایشون گفت، به این معناست. پس بنابراین دجال چه بسا ظهور کرده، همون جریان فرهنگی فاسد که یکی از ابزارهای مهم شیطانه، ظهور کرده و داره درو میکنه. عرض کردم از همه مهمتر خانواده ها رو داره میزنه، خانواده ها رو داره میزنه دیگه. جنگ توپ و موشک و امثال اینا نیست، اونم هست، ولی اون جنگ مهمتر این جنگه، که شبکه ماهواره‌ای را میندازه، انقدرم شیطون صفت شدن، تجربهشون رفته بالا تو شیطنت دیگه، که میدونن ذائقه ایرانی ها این نیست که الزاما، اصلا شرقی ها ذائقه شون این نیست که الزاما خیلی عذر میخوام فیلم های بسیار مبتذل رو بذارن و اون وقت مثلا خانواده ها بشینن ببینن. میدونن اینجوری معمولا نیست که خانواده ها بشینن پای این فیلم های این شکلی، بلکه تو شبکه های مختلفشون سریال هایی رو میذارن که یواش یواش بعد از یه مدتی کاری میکنن قبح رابطه محرم و نامحرم از بین بره، دیگه قبحی نداشته باشه، دیگه حساس نباشن، حتی اگر زن و مرد متأهل باشن به روابط بیرون از خانواده و خیانت تو خانواده، دیگه خیلی حساس نباشن، دیگه خیلی حساس نباشن. این کار رو، یعنی این شیطنت رو میکنه تو فیلم باش. فیلم باش به ظاهر مبتذل نیست، اما کاری میکنه که قبح یه سری ارزش ها از بین بره و به تعبیر پیغمبر اکرم جای معروف و منکر عوض بشه. چیزی رو که ما قبلا منکر میدونستیم و قبیح میدونستیم، الان دیگه اصلا به چشممون منکر نمیاد، اصلا به چشممون دیگه قبیح نمیاد، نیاد. ذائقه ها رو عوض میکنه، تو ذائقه زشت و زیبا میکنه، زیبا رو زشت. این تعبیر پیغمبره. پیغمبر توی جمعی نشسته بود، فرمود زمانی فرا برسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی برسه که همدیگر رو امر به منکر میکنن، نهی از معروف. اصحاب با تعجب گفتن آقا همچین دوره انحطاطی برای بشر میاد؟ پیغمبر فرمود بدتر، زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض میشه. یعنی تو چشمشون دیگه زیبا رو زشت میبینن، زشت رو زیبا میبینن. حجاب رو تو کشورهای غربی کاری کردن، همون فرهنگ فاسد کاری کرده که حجاب رو عقب افتادگی و زشتی ببینه. البته الحمدلله خدا رو شکر داره ورق بر میگرده حتی تو دنیای غرب هم، ولی حجاب رو عقب افتادگی و زشتی و امولبازی ببینه، با یه متر رو سری و پارچه اینجوری با هم در بیفتن، از اون طرف همجنس بازی رو به عنوان روشنفکری بدونه. میدونی الان تو دنیای غرب همجنس بازها به عنوان گروه های روشنفکر اجتماعی محسوب میشن، به عنوان گروه های، اینه که من دارم عرض میکنم خدمتتون، از روی علم دارم میگم، از روی علم دارم بهتون میگم، که تو زمان ریاست جمهوری کاندیداها سر و دست میشکنن بتونن آرای همجنس بازا رو جلب بکنن، چون هر کی آرای همجنس بازا رو داشته باشه یه پوان مثبت براش حساب میشه، چون همجنس بازا به عنوان گروه های روشن فکر اجتماعی هن. که چیز حالیشون میشه، جای معروف و منکر عوض میشه. خب این اتفاقات داره میفته با چشم. کلمات معصومین رو که اون زمان مردم و اون زمانی ها نمیفهمیدن، خب یعنی چی؟ تعجب میکردن اصحاب، بگفت آقا همچین زمانی خواهد آمد؟ پیغمبر فرمود بالاتر بالاتر بالاتر، و الان داریم با چشم میبینیم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اونایی که پدر و مادر هستید، به خصوص شماها، البته جوانان بالاخره پدر میشن مادر میشن، بالاخره خانواده تشکیل میدن، همه باید بدونیم، ولی اونایی که بالفعل الان پدر و مادر، حواستون خیلی جمع بکنید. الان واقعا دوران این چنینیه که بچه‌هامون بعد از یه مدت دیگه تو دست ما نیستن، یعنی دیگه شما نمیتونی تأثیر روش داشته باشی. تو جامعه های قدیم مثلا 50 سال پیش به عقبتر که جامعه های بسته مثلا تلقی میشد، بچه تمام فرهنگ خودش رو از پدر و مادرش میگرفت یا از عالم محلش میگرفت، دیگه بیشتر از این نبود. اما الان از همون سنین پایین از 100 جا فرهنگ میگیره، از همون سنین پایین با اینترنت کار میکنه، خودش میگیره، وقت تو اینترنت براش دین هم درست میکنه، اخلاق هم براش درست میکنه، براش دین و اخلاق هم. یعنی شما دیگه از دستت خارج میشه، اون وقت میفهمی که آدم میبینی که نمیتونه کاری بکنه. پیغمبر اکرم فرمود ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم، وای به حال بچه های آخر الزمان از دست پدر مادراشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرهای مسلمونشون، که به فکر دنیای بچه هاشون هستن، به زبان من به فکر کیف و کفش و لباس بچه ها و کلاس کامپیوتر و کلاس زبان و کلاس شنا و به فکر این چیزای بچه هاشون هستن. اما اونجایی که میبینن بچه داره تو مسائل دینی و اخلاقیش مشکل پیدا میکنه، حساس نیستن، حساس نیستن. چی کار بکنیم خانواده هامون بچه هامون رو بتونیم حفظ بکنیم؟ خیلی سوال مهمیه دیگه. چی کار بکنیم؟ بذارید چی کار بکنیم رو از زبان من نشنوید. جابر ابن عبدالله انصاری، این مرد بزرگوار که از 14 معصوم 7 رو درک کرده بود، رسید خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، این آیه قرآن که خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، تو سوره تحریمه، این آیه قرآن که خدا میفرماید خودتون رو مراقب باشید جهنم نرید، خانواده هاتون هم مراقب باشید. این که خدا میفرماید خودتون رو مراقب باشید میفهمیم یعنی چی؟ اینو میفهمیم. خب خودتون رو مراقب باشید، واجبات خدا رو انجام بده، حرام ها رو ترک بکن، جهنم نمیری، دچار عذاب نمیشی. اما این که خدا میگه مواظب خانواده هاتون باشید جهنم نرن، چیکار بکنیم؟ چجوری چیکار بکنیم؟ پیغمبر فرمود 4 کار انجام بدید. 4 کار انجام بدید خانواده هاتون رو مراقب باشید. 1، اعمل الخير. خودتون، پدر عزیز، مادر عزیز، پیغمبرت فرمود اعمل الخير، خودتون عامل به خیر باشید تو خونه، اول از همه اهل عمل باشید. یه خانومی الان تو تهران هست، 4 بچه داره، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی متدینتر و مؤدبتر، همشون هم مدرک مهندس دکتر تحصیل کرده. از این مادر موفق سوال کردن که خانم شما چجوری تونستی این بچه ها رو انقدر خوب تربیت کنی؟ حرفش خیلی قشنگ بود، گفت من هرچی که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، هرچی که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم. برخلاف بعضی از ماها که ایچه بسا اونچه که خودمون نشدیم و آرزو داشتیم بشیم، میخوایم سر بچه هامون در بیاریم. خب این نمیشه. به قول اون حرف حکیمانه، بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که میخوایم. آنچنان میشوند که ما هستیم. اگه خود من اهل عمل نباشم، طبیعی، خیلی عوض مخوام، یعنی کسی اسهال گرفته بود، شکمش زیادی کار میکرد، براش فرنی بردن، فرنی بهش گفتن این فرنی رو بخو شکمتو نگه دار. گفت این خودشو نمیتونه نگه داره، میخواد شکم منو نگه داره، این فرنی خودشو نمیتونه نگه داره، شلوول، این میخواد شکم منو نگه داره. حالا اون کسی که خودشو نمیتونه نگه داره، میخواد کسای دیگر رو نگه داره، میخواد مثلا فرض کنید کسای دیگر رو حفظ بکنه. آیه شاه‌آبادی، استاد حضرت امام، آیت الله شاه‌آبادی، ایشون یه جمله خیلی قشنگی داره، این عارف اخلاقی بزرگوار، ایشون میگه طبیعت انسان دزده، طبیعت انسان دزده، یعنی خوبی یا بدی رو از همنشینش دزدی میکنه. اگه رفیقت خوبی داره، خوبیشو دزدی میکنه، بدی داره، بدیشو برمیداره، چه بدونه چه ندونه، ناخودآگاه منتقل میشه خوبی ها و بدی ها. به قول مولوی، میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها، بدی و خوبی منتقل میشه. حالا به تعبیر این بزرگوار، طبیعت انسان خوبی و بدی رو از همنشینش میگیره، وقت از پدر و مادرش چی؟ قطعا میگیره. لذا تو خونه مهمترین کار پدر و مادر این که خودشون حواسشون جمع بکنن، خودشون درست باشن. وقتی که بچه منی رو میبینین که نماز خونم، برای نماز میدوام، اهل روزه گرفتنم، صحرا بلند میشم، وقتی بچه من اینا رو میبینه، ولی میبینه این نماز خون آثار نماز توش نیست که خوش اخلاقی باشه، آثار نماز توش نیست که وفای به عهد باشه، آثار نماز تو من نمیبینه، طبیعیه که میگه این اهل عمل نیست. تو خونه ای که همه از زیر و بم کار هم خبر دارن، با سخنرانی و حرف و نصیحت که نمیشه کارو پیش برد. بله، یه علامه مجلسی بزرگواری بود که این علامه مجلسی هفتگی 20 دقیقه خانواده‌اشو جمع میکرد، 20-25 دقیقه خانواده‌اشو جمع میکرد، حرف براشون میزد، 2-3 مسئله شرعی از رساله براشون میخون، یه روایت میخون اخلاقی، و بعد یه روزه میخون، 25 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت صحبت میکرد. اما این علامه بزرگواری که نیم ساعت تو هفته صحبت میکرد، یه هفته عمل میکرد، یه هفته با عملش نشون میداد که دین چقدر قشنگه، بعد نیم ساعت صحبت میکرد تا عمق جان بچه‌هاش نفوذ میکرد، تأثیر داشت. دختر حضرت امام، خانم مصطفی، دختر امام، میگفت پدر ما خیلی اصرار نمیکرد از بچگی به ما نماز و هی بخواد دعوا بکنه با ما سر نماز خوندن ماها، اینجوری نبود. میگفت فقط اگه یه بارگاه موقع هم به ما میگفتش که بچه ها نمازتون رو اول وقت بخونید، یا نمازتون رو بخونید، ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرف رو میزنه که اول وقت که میشه خودش تپش قلب میگیره، نمیتونه بشینه، نمیتونه بشینه، خودش اهل عمله. تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر باشه صدای اذان که بلند بشه آسیناشو میزنه بالا بلند میشه. اگه یه بار به ما دختر امام میگفت، بگو اگه یه بار آقا به ما میگفتش که غیبت نکنید ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرفو میزنه که تو تمام عمرش غیبت نکرده، کسی داره این حرفو میزنه که خودش عمل کرده. خب اینجور آدم رضوان خدا، درود خدا بر اون پدر و مادری که تو خونهشون با دین شوخی نکنن، جدی خودشون وقتی اهل عمل باشن وقت بچه ها اهل عمل میشن، شوخی نکنن با دین. وقتی دختر بچه من از کوچیکی میبینه که مادرش یه سبزی فروشی، یه میوه فروشی، یه چیزی میاد دم در میخواد بره، 4-5 دقیقه هم که میخواد بره بیرون کامل جورابشو میپوشه، لباسشو میپوشه، چادر درست سرش میگذاره، 5 دقیقه هم میخواد بره بیرون، وقتی دختر بچه من مادرشو اینجوری میبینه میفهمه که حجاب جدیه. ولی وقتی میبینه که مثلا یه سبزی فروشی، میوه فروش چیزی صدا میزنه، مادرش همینجوری میدوه، یه چادر میده سرش میدوه بیرون، آستین کوتاه با یه چادری که یه باد بزنه تمام بدنش پیداست، میفهمه که حجاب شوخیه، میشه باهاش شوخی کرد. وقتی ببینه باباش اول وقت که میشه با نماز شوخی میکنه، اصلا اول وقت شد شد، آخر وقت شد شد، بعدش هم یه نماز کل ملقی اون آخر تون 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 هل هلکی میخونه، میفهمه که نماز شوخیه، میشه با نماز شوخی کرد، میشه نمازم نخوند اصلا، شوخیه. میگن یه کسی رفته بود خونه رفیقش برای مهمونی، بعد رفت زنگ زد و پسر رفیقش اومد دم در، گفت بابام داره نماز بخونه، شما بفرمایید تو بشینید، الان نماز تموم میشه. این مهمون اومد تو نشست، بابای داشت نماز میخون، تلویزیون روشن بود، تو نماز بابای 3 مرتبه بلند گفت الله اکبر الله اکبر، بلند بلند گفت. این مهمونه که تازه وارد بود به پسر رفیقش گفت بودو بودو صدا تلویزیون رو کم کن، بابات میگه کم، میگه گفت نه بزن کانال 3 فیلم سینماییه، این 3 تا الله اکبر کده، این 3 تا الله اکبر یعنی بزن کانال 3، اون 3 تا رو که گفته خودش یه کد و رمزی است بین ماها که بزن فیلم سینمایی میشه تماشا میکنه، کاراشو انجام میده. خب بچه میفهمه بابا شوخی داره میکنه با نماز، شوخی داره میکنه. یکی سیم گفتش که ماها از ابو علی سینا هم جلوتر افتادیم، بعد میگفت میدونید برای چی؟ چون معروفه تو زندگی ابو علی سینا که هر موقع یه مشکل علمی داشت 2 رکعت نماز میخوند، بعد از نماز مشکلش رو حل میکرد، ولی ماها تو خود نماز مشکلمون رو حل میکنیم، ما جلوتر از اونیم، بعد از نماز هم نمیشه، تو خود نماز حل میکنیم. بچه من وقتی ببینه که این شکلیه میفهمه شوخیه، درود خدا بر اون پدر و مادرایی که با دین شوخی نمیکنن. این توصیه اول پیغمبر، حالا اونا رو سریع تر عرض میکنم. توصیه دوم پیغمبر این هستش که وذکروهم بالله، بچه هاتون رو متذکر خدا بار بیارید، به یاد خدا بندازید. همه من و شما میفهمیم که این کلام پیغمبر منظورش این نیست که یکی تسبیح بدید بعد اصلا بچه هاتون میشینن ذکر بگن، نه، متذکر خدا بار بیارید یعنی فضای خونه یه فضایی باشه که یاد خدا توش باشه، غفلت نباشه، فضای خونه فضای ذکر باشه، فضای خونه فضایی باشه که اگه یه مجلس عقدی، عروسی، یه مثلا مهمانی، یه جشنی، چیزی خواستن تو این خونه بگیرن، کسی جرأت نکنه بگن خونه فلانی مگه میشه مثلا موسیقی‌های اونچنانی گذاشت تو این خونه، مگه میشه اینجا محرم و نامحرم با هم قاطی پاتی بشن، مگه میشه اینجا اسراف و ریخته پاش بکنن. فضای خونه فضایی است که اجازه گناه نمیده به کسی، دینداری توش قوی هست. یه روایت خیلی قشنگی هست که همونجور که شبها شما وقتی آسمان رو نگاه میکنید ستاره ها رو میبینید، بعضی از ستاره ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی هم تاریک، اصلا به چشم نمیاد، ستاره هایی هستن که اصلا به چشم نمیاد دیگه. در روایت هستش که ملکوتی ها، ملائکه هم وقتی پایین رو نگاه میکنن بعضی از خونه ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی هم تاریک، اصلا به چشم ملائکه نمیاد تا براشون دعا کنن. اون خونه هایی که نور داره خونه هایی است که ذکر خدا توش به صورتی برده میشه، این به چشم ملائکه میاد و براشون دعا میکنن. و اون وقت اگه یه بلای قراره بر سر اون خونه بیاد اون ملک دعا میکنه. حافظ اشاره به همین کرده، خدا رحمتش کنه، دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. یه جوری زندگی کن که اگه پاد بلغزه ملائکه برات دعا کنن، چون تو چشمشون بودی، چون نورت بهشون رسیده. خونه های روشن، خونه های روشن، تو این جور خونه ها هستن که امثال شهید باکری و شهید همت و شهدای بزرگواری که اومدن از این جور خونه ها اومدن بیرون. شهید مطهری ایشون میگه اولین مربی من پدرم بود، اولین مربی من که چشم باز کردم عالم رو شناختم پدرم بود، 100 سال عمر کرد. شهید مطهری میگه من خداشناسی رو از او یاد گرفتم، مهربانی رو از او یاد گرفتم. هر موقع بعد از نماز دعا میکرد برای فامیلای دور که اصلا میگه بعضیاشو من نمیشناختم، بابام برای همشون دعا میکرد. ایشون میگفتش که انقدر خوش اخلاق بود تو خونه با ما، رفیق بود با ما. شهید مطهری میگفتش که 1 ساعت به اذان صبح پدرم بلند میشد، شبای جمعه 2 ساعت، سر شب میگرفت میخوابید، خستگیش هم در میرفت، 1 ساعت همیشه به اذان صبح بلند میشد. بلند میشد هلهلکی نه، همچین آروم با آرامش قرآن میخوند، وضو میگرفت، گریه میکرد، با خدا راز و نیاز داشت، آرامش داشت. شما گفت من اصلا بابامو مضطرب ندیدم که یه خواب پریشون داشته باشه. اون وقت این پدر یه پسری رو به وجود میاره مثل شهید مطهری، از این خونه میاد بیرون که پیغمبر لباش هم میبوسه. اینو خانم شهید مطهری میگفت. خانم شهید مطهری میگفت 2 شب قبل از شهادت آقای مطهری من با ناله های آقای مطهری از خواب پریدم. سحر بود دیدم اصلا گریهاش عادی نیست، انگار پا میکوبه. از خواب پریدم، بعد رفتم پیش ایشون گفتم حاج آقا چیزی شده؟ ترسیده بودم. با آقای مطهری گفتم، گفتم حاج آقا چیزی شده؟ گفت خانم من الان خواب دیدم که با آقا روح الله، حضرت امام، با آقا روح الله رفتیم تو مسجد الحرام، رفتیم به سمت خانه خدا کعبه، پیغمبر از داخل خانه خدا، از داخل کعبه اومد بیرون به استقبال ما. اول آقا روح الله رو بغل کرد و بوسید، بعد اومد سراغ من. پیغمبر اومد سراغ من، شروع کرد آنچنان من رو بوسیدن، غرق در بوسه کرد منو که من از خواب پریدم. خانم گرمای بوسه پیغمبر رو دارم حس میکنم هنوز. معلومه که یه اتفاقی میخواد تو زندگی من بیفته، یه اتفاقی بیفته که 2 شب بعد شهید شد، رفت پیش پیغمبر. تو اینجور خونه ها و خانواده ها اینجور آدم ها بزرگ میشن. این دو، سومین و چهارمین چیزی که پیغمبر فرمود، من با هم دیگه میگم، سومین و چهارمین چیزی که برای حفظ خانواده ها باید رعایت بکنیم، پیغمبر فرمود و امروهم بالمعروف و نهاهم عن المنکر، بچه هاتون رو امر به معروف و نهی از منکر بکنید. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، این مال فرهنگ ما نیست که دارن الغا میکنن که امر به معروف و نهی از منکر کردن فضولیه. دارن اینو الغا میکنن، بیان بابا هر کی سرش به کار خود باشه، نه تو رو تو قبر کسی میذارن نه کسی رو تو قبر تو میذارن. تو چیکار داری به دیگری میگی؟ مگه فضولی؟ امر به معروف و نهی از منکر رو فضولی دارن مطرح میکنن. این مال فرهنگ ما نیست. تو فرهنگ ما خدا فرموده در قرآن که وقتی میبینی که یه مؤمن داره میره تو چاه، کمکش کن، دستشو بگیر، نذار بره. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، کمک هم دیگن، پشت هم دیگن. این مال یه فرهنگ دیگریست. خدا حفظ بکنه آیت الله مصباح رو، آیت مصباح یزدی. ایشون یه خاطره نقل میکرد، میگفت چند سال قبل منو دعوت کرده بودن نیویورک، یه سمینار فلسفی بود. آقای مصباح میگفت ما رو دعوت کرده بودن، یه سمیناری بود که خیلی از اندیشمندان از سطح به هر حال اروپا و ایالت‌های مختلف آمریکا اومده بودن. یه پیرمردی که اصالتاً اصفهانی بود، 70-80 سالش بود، که تو یکی از ایالت‌های آمریکا تو کالیفرنیا زندگی میکرد، میگفت ایشون هم بود تو این سمینار، بود آدم عالمی بود، آدم دانشمندی بود که تو 12 تا مجمع علمی عضو بود. آقای مصباح میگفت وقتی که جلسه تمام شد، این پیرمرد اومد به من گفتش با ناراحتی، گفت حاج آقا خدا لعنت، درد و دل میخواست بکنه با من، گفت حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی رو که منو فرستاد، از بچگی از جوانی دارم اینجا زندگی میکنم. آقای مصباح میگه من دیدم خیلی ناراحته، گفتم چیه، چه خبر شده؟ گفت حاج آقا من 3-4 شب قبل از محل کارم رفتم خونمون، دیر رفتم، 1:30 نصف شب بود، رفتم خونه، دیدم اتاق دخترم چراغش روشنه، ساعت 1:30 نصف شب گفتم حتما این موقع دردی داره، مریضی داره که چراغ اتاقش روشنه. رفتم بهش سر بزنم که یه کمکی بهش کرده باشم. رفتم در زدم، در اتاقش رو باز کردم. خیلی عذر بخوام ازتون. میگه دیدم دخترم با یه وضعیت بسیار نامناسب با یه مرد آمریکایی است که من خجالت کشیدم. میگه من سری در رو بستم اومدم بیرون از خجالت. یه چند لحظه بعد دخترم اومد بیرون، هر چی فوش به دهنش میرسید نثار من کرد. به من گفت به تو چه که اومدی در اتاق من رو باز کردی؟ گفتم عزیز من پدرتم، از باب دلسوزی اومدم، فکر کردم دردی داری اومدم بهت سر بزنم. بعدش هم که عذرخواهی کردم من، گفت غلط کردی، اگه یه بار دیگه اومدی فضولی تو کار من بخوای بکنی به پلیس زنگ میزنم که بابام منو اذیتم بکنه. حاج آقا خدا لعنت بکنه اون کسی که منو فرستاده، دارم جایی زندگی میکنم که اگه بخوام برای دخترم پدری بکنم میگه فضولی نکن، میگه فضولی نکن. این مالی یه فرهنگ دیگه است، ولی تو فرهنگ ما گفتن این کارو بکنید. البته برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همه تون میدونید امر معروف نهی از منکر لازمش داد و بیداد و رگ گردن کلف کردن و اینجور چیزا نیست، درش گفتن نیست. خیلی آدم میتونه مهربان، خیلی میتونه راحت بگه و طرف هم قبول بکنه. لزومی نداره دعوا مرافع، لزومی نداره. به بچه‌هاش هم اگه آدم بخواد یه چیزی بگه با رفاقت. کلیده، اصلا شاه کلید تربیت، نه کلید، شاه کلید تربیت یک کلمه است، یک کلمه. شاه کلید تربیت رفاقته. اگه من رفیق بشم با بچه‌م، بچه من جاهای دیگر رو ترجیح نمیده بر من و کس دیگر رو دلسوزتر نمیدونه از من پدر، از من مادر. رفیق بشیم. رفاقت هم که احتیاج به توضیح نداره، هممون میدونیم رفاقت یعنی چی. رفیق شخصیت رفیقشو له نمیکنه، یه جایی تحقیرش نمیکنه. گاهی موقع هستش پدر و مادر حواسشون نیست، به صرف اینکه سنشون بالاتر یه تیکه میندازن، اون طفلکم هیچی نمیگه چون سنش پایینه نمیتونه جواب بده، اما تو خودش میشکنه هیچ بسا تو جمع، که تا وقتی بزرگ هم بشه اون شکست رو که پدرش بهش تیکه انداخت هنوز یادشه، تحقیرش کرد هنوز یادش. رفیق رفیقش رو تحقیر نمیکنه، رفیق با رفیقش این ور اون ور میره، رفیق پادگانی برخورد نمیکنه که من فقط بگم تو گوش کن. نه خیر، گاهی میخواد تو گوش کن ببین اون چی میگه، گاهی میخواد تو گوش کن ببین اون طرف بچت چی میگه. با رفاقت هم میشه امر معروف نهی از منکر کرد، میشه امر معروف نهی از منکر کرد. من یه نمونه عرض میکنم تمام میکنم بحثم رو. خیلی هم عذر میخوام از همه تون که برحال جوری هستش، همین مقدار که مصدع شدم. یه آقایی تو تهران الان سنی دیگه ازش بزرگ شده دیگه، شما میگو من نوجوان بودم، مثلا 16 سالم بود، اوائل جوانیم بود، میگفتش که یه شب من بخواستم با رفقا باشم خونه نیام، اولین شبی بود که خونه شب نمیومدم. به یکی از رفقا گفتم تو واسطشو به پدرم بگو من نمیام شب، خبر بده که من نمیام. اتفاقا اون واسطه هم یادش رفت چیده شد، خبر نداد. من وقتی اومدم صبح که اومدم خونه، دیدم بابام رو ایوونه، ته حیات رو ایوون وایستاده، خیلی ناراحته، کاملا مشخص هست. گفتم واو الله چی شده؟ بی وقتی رفتم فقط یک کلمه به من گفت، گفت فلانی این رسم رفاقت نبودا، من و مادرت تا صبح دیشب بیدار موندیم، دل وابسته تو بودیم. میگه بعد که فهمیدم اون واسطه خبر به بابام ندادی که من شب نمیام و این بندگان خدا چی کشیدن تا صبح شب رو، انقدر من ناراحت شدم، با خودم عهد کردم دیگه این کارو نکنم. و انقدر خوشم اومد از نوع برخورد بابام که انقدر خوب، با اینکه عصبانی بود ولی انقدر قشنگ برخورد کرد که این رسم رفاقت نبود. گاهی موقع ماها تو امر معروف نهی از منکر حواسمون اینجوری نیست، به بهانه امر معروف نهی از منکر چند تا منکر خودمون انجام میدیم، داغش میکنیم، داد بیداد میکنیم، واقعا اینجوری. یا آقا نجفی اصفهانی بود در زمان قاجار تو اصفهان، معروف ایشون به هر حال آدم بسیار با عظمت و بزرگی بود در زمان قاجار، ایشون بعضی از افراد اومدن پیشش، بچهای مذهبی بودن، حالا اون زمان شاید مثلا یک دو تا طلبه هم توشون بود، جمعی اومدن پیش ایشون، گفتن حاج آقا دیشب یه عروسی بود صدای بزن و به کوب و دف و داریه و اینجور چیزا میزدن. ما رفتیم از رو پشت بوما رفتیم پریدیم اون تو، رفتیم ریختیم این دف و داریه و نمیدونم این دنبک و هرچی که بود اینا رو زدیم شکستیم، عروسی رو ریختیم به هم دیگه. یکی هم از همونا گفتش که منم رفتم یه چک زدم تو گوش عروس، یه چک زدم تو گوش عروس. آها نجفی گفتش که باریکلا باریکلا، رفتید یه منکری رو جمع بکنید، سه تا منکر انجام دادید، سه تا منکر. اولا کی گفت رو پشت بونو مردم برید؟ ثانیا اون وسائل دایره و امثال اینا رو کی گفت بزنید بشکنید؟ میدونید دیگه وسائل موسیقی، حالا ترویج چیز نباشه ولی شرعی، مسئله شرعیشو من دارم میگم، وسائل موسیقی اونایی که هم میشه باهاش موسیقی حلال هم حرام، هم میشه هر دو نوع رو باهاش به هر حال نواخت، اون وسائل مالیت دارن، نمیشه زد شکست، نمیشه از بین برد. توجه میفرمایید؟ یعنی اونی که هم مصرف حلال داره هم مصرف حرام، مثل چاقو میمونه. چاقو هم میشه برای حرام آدم به کار ببره، هم میتونه برای حلال به کار ببره. لذا یه چیزیه که مالیت داره، صاحب داره، مثل اموال دیگه‌اش میمونه، نمیشه زد از بین برد. آقا نجفی گفت این دوتا که زدید اونها رو شکستید از بین بردید. ثانیه به تو کی گفت بزنی تو گوش عروس؟ تو که انقدر مثلا مقدس گیری در میاری چرا اینجوری کردی؟ شما اولش گفتید که اونا نکردن، که اون وقت این شکلی برخورد کردید. برخورد درستی باید داشته باشید. گاهی موقع آدم به بهانه امر معروف نهی از منکر سه چهار تا منکر خودش انجام میده، ولی اگه با رفاقت باشه و واقعا قصد خیر آدم داشته باشه، معمولا به تعبیر مقام اعظم رهبری معمولا اثرگذار هستش. عذر میخوام از همتون، دیگه شبها شبهایی هستش که خیلی استغفارهامون باید بیشتر بشه. اگه یه لحظه هم حتی تو این روزها یا شبها حال پیدا کردی، یه لحظه هم دلت شکست به هر مناسبتی، اون از دست نده، اون از دست نده. از خدا بخواه، التماس کن که خدایا این شبها شبهایی هستش که سرنوشت ما باید رقم بخوره. این شبها من میتونم آدم دیگری بشم و عوض بشم، خودت عنایتی بکن. آدمایی که توبه میکنن خیلی قشنگ میشن، خیلی قشنگ میشن. آقازاده آقای مرعشی نجفی این روزه من باشه. آقازاده آیت الله آقای مرعشی نجفی، آقای اسد محمود که الان کتابخونه آقای مرعشی نجفی رو در قم داره، ایشون از قول باباش نقل میکرد. بگو بابام یه خاطره نقل میکرد که من جوون که بودم، قم هنوز خیلی بزرگ نبود، یه مثلا شهر کوچکی بود، بگو شب عاشورا یا شب تاسوعایی بود، بگو یه مجلس روزه داشتم، رفتم اون روزه اونجا رو خوندم، صحبتی کردم، روزه خوندم، تقریبا دیر وقت بود دیگه، داشتم میومدم به سمت خونه. میگه سر یه میدون یه جوونی جلو منو گرفت، میگه از بوی دهنش فهمیدم که مسته، از بوی دهنش فهمیدم که مست هستش. جلو من رو گرفت، حالا تو تاریکی اون موقع هیچ کسی نبود، به من گفتش که سید امشب چه شبیه؟ گفتم امشب مثلا شب عاشورا یا شب تاسوعا، من تردید دارم الان یادم نیست هستش. گفت عجب، که خب اینجا یه روزه برای ما بخون. آقای مرعشی نجفی گفتش که عزیز من مجلس روزه فلان جای آدرسش اونجاست، هر شب بیا اونجا. گفت نه حالا ما که نرسیدیم بیام اونجا، ما هم دل داریم یه روزه برای ما بخون. آقای مرعشی نجفی دید گیر افتاده این آدم، آدم مستی هم هست و آدم به هر حال خود ایشون هم تنها اون موقع شب، خواست بهانه‌ای بیاره که از گیر این در بره. گفتش که خب ما این شکلی که وسط میدون که نمیشه، یه صندلی یه منبری یه چیزی باید باشه ما بشینیم روزه بخونیم. میگه دیدم خود این لاته که مستم بود چهار دست و پا شد نشست، گفت بی بشین پشتم بهانه در نیار، بی بشین پشتم اینم صندلیت، روزه برای امام حسین بخون. میگه من نشستم، وقتی که دو تا جمله اولو گفتم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت، میگه دیدم صندلیم داره میلرزه، دیدم منبرم داره میلرزه، و هر چی که ادامه میدادم دیدم که اصلا این دیگه نمیتونه رو زمین قرار بگیره، به قدری تکون تکون میخورد و گریه میکرد. دیگه من سریع فقط سلام رو تموم کردم، دیدم بلند شد، صورت خیس از اشک، گفت سید ممنونتم، ممنونتم.
بعد گفتش که آسیه جلوتو گرفتم، عذر بخوام ازت، تا در خونه میام مواظبت باشم که کسی اذیتت نکنه، تا در خونه میام مواظبت باشم. میگه ما رو آورد تا در خونمون، خواستیم خداحافظی کنیم، من بیام تو، یه جمله‌ای به من گفت، منو آتیش زد و رفت. و آسید خدا منبر امام حسین رو هم میسوزونه، من امشب منبر امام حسین شدم، خدا منبر امام حسین رو هم میسوزونه. خدایا حسینی ها هم باید عذاب ببینن، اونایی که عشق ریختن، اونایی که گریه کردن، اونایی که سینه شون رو سرخ کردن برای ابو عبدالله، اونایی که مجلس اهل بیت رو همیشه گرم میکنن. خدا اینا مجلس گرم کنه یا اهل بیت، اینا مجلس گرم کنه یا اهل بیت هست. امشب اجازه میدید دست به دامن کسی بشیم که خیلی عزیز بود پیش اهل بیت، فاطمه بود اسمش، ولی نه فاطمه زهرا، یه فاطمه دیگری بود، فاطمه ام البنین، مادر اول فصل، هم بچهش باب الهوائج، هم خودش باب الهوائج. معمولا ماها چهار نفر رو باب الهوائج میدونیم، همه اهل بیت باب الهوائج، اما چهار نفر معروف بین ما شیعیان به عنوان باب الهوائج، یکی هست موسی بن جعفر امام هفتم، یکی هست علی اصغر نازدانی ابا عبدالله علیه السلام، یکی حضرت ابوالفضل و یکی مادرش ام البنین. اینا باب الهوائج بودن، هم بچه هم مادر. بعضی از بزرگان متوسل شده بودن بست ابوالفضل برای حاجتی، بهشون فرموده بود توی حالتی، حالا خوابی بود مکاشفی هرچی بود، فرموده بود که به مادرم متوسل بشید، دست به دامن مادرم بشید، از او بخواید. این مادر خیلی عزیز بود، وقتی وارد خونه امیرالمومنین شد، میدونید همون دم در که آمد هنوز جوان بود، و آقا اجازه بفرمایید که دختر بزرگ خونه به من اجازه بده که من وارد بشم. دختر بزرگ خونه زینبی بود که چند سال از خودش کوچیکتر بود، از خودش کوچیکتر بود، ولی این خانم با ادب، اصلا از اون قدم اولش ادب داشت، وارد خونه امیرالمومنین شد. باز همتون شنیدید این رو بارها که ایشون، خب اسمش فاطمه، فاطمه کلابیه بود، مال قبیله بنی کلاب بود، وقتی که صداش میزدن فاطمه، میدید بچه ها رو یه مقداری، حس میکرد که شاید دلشون میشکنه، به امیرالمومنین گفت آقا به همه بفرمایید کسی دیگه تو این خونه منو فاطمه صدا نزن، این خونه فقط یک فاطمه داشت، من کنیز اون فاطمه، من کنیز اون فاطمه و بچه هام نوکر بچه های فاطمه زهرا. به بچه هاش یاد داده بود، به ابوالفضلش، به بچه هاش یاد داده بود که ولو پدرتون علیه ولی مادرتون فاطمه نیست، فکر نکنید با اونا یکی هستید، فکر نکنید با اونا یکی هستید، شما خادم اونایید. اینی که شنیدید از تو مدهی ها که بچه های حضرت ام البنین از اول فضل و بقیه به امام حسین میگفتن سیدی و مولای، کاملا درسته، تو کتاب خصائص العباسی اونجا اسنادش اومده، کاملا درست هستش. همینجور این بزرگوار در زمان امیرالمومنین بود، تا علی زنده بود صاحب سر امیرالمومنین بود، خیلی کنار علی کسی بودن، کنار امیرالمومنین کسی باشه، و امیرالمومنین اسرار کربلا رو بهش گفت اون موقعی که ابوالفضل، ببینید من و شما برای اون الان چیزی نیست، ولی 34 سال قبل از کربلا وقتی که ابوالفضلش به دنیا اومد، امیرالمومنین گریه میکرد، این دستاشو میبوسید، ام البنین گفتش که آقا برای چی این گریه ها رو میکنید؟ امیرالمومنین این سر رو به ایشون گفت، گفت این دستا در راه خدا قطع میشه تو کربلا، این دستا قطع میشه. بعد ام البنین رو ببینید، مادر رو، بچهش تازه به دنیا اومده، با عشق گفت الحمدلله، الحمدلله این دست ها در راه خدا قطع میشه، الحمدلله. بعد از امیرالمومنین امام مجتبی علیه السلام 10 سالی که بود زنده بود، خب با امام مجتبی بود، یعنی تو کنار امامت، بچه های امیرالمومنین به ام البنین میگفتن مادر، گفتن مادر. بعد از امام مجتبی علیه السلام و شهادتش با ابو عبدالله علیه السلام بود، امام حسین خیلی احترام میکرد بهش. همه تون شنیدید، بارها شنیدید، وقتی که خواستن کاروان کربلایی از مدینه را بیفتن که سفر تازه شروع بشه، خیلی اومدن به امام حسین گفتن نرو، این سفر خطرناکه. ابن عباس اومد گفت، عمه امام حسین امهانی اومد گفت، محمد حنفیه اومد گفت،
ام سلمه اومد گفت، خیلی اومدن به امام حسین گفتن حسین جان این خطر، این سفر خطرناکه، نرو. اما تاریخ سراغ نداره که یک مرتبه ام البنین اومده باشه بگه حسین جان نرو. تاریخ سراغ نداره. بلکه اون موقع که میخواستن برن، این خانم بزرگوار اومد پیش ابو عبدالله علیه السلام، گفتش که حسین جانم سلام منو به مادرت فاطمه برسون. میدونست چی میشه این سفر. سلام منو به مادرت فاطمه برسون. ابو عبدالله علیه السلام هم گفت مادر جان خدا به تو جزای خیر بده، خیلی خیلی خدمت کرد. بعد ام البنین اومد پیش ابوالفضل و بچه هاش، او عباس با حسین میری بدون حسین بر نگرد، با حسین میری بدون حسین بر نگرد. شما میخواید از این مادر ابوالفضل با معرفت تربیت نشه؟ بله پدرش علی بود، اما یه همچین مادری هم داشت، یه همچین مادری هم داشت. وقتی که تمام شد، کربلا تمام شد، شهید شدن، سفر اسارت هم تمام شد، اسرا برگشتن به سمت مدینه. خب شما همتون عرض کردم شما ها اهل روزه ها هستید، ولی خب آدم هر بار میشنوه انگار یه چیز دیگه است. خدایا این روزه های امام حسین چرا اینجوریه؟ چرا روزه های اهل بیت این شکلیه؟ چرا هیچ موقع تموم نمیشه؟ ما برای عزیزترین کسمون 3 سال گریه کنیم دیگه تمومه، دیگه اصلا آدم نمیتونه دیگه گریه کنه دیگه. چرا مال اونا تموم نمیشه؟ درود بفرستید به مادراتون، درود بفرستید به پدراتون، رحمت خدا بر پدر و مادراتون، رحمت خدا بر پدر و مادراتون. وقتی که کاروان اومد، بشیر جلو جلو رفت، امام سجاد گفت برو خبر بده ما داریم میایم. بشیر اومد روی بلندی و ایستاد، اشعاری رو شروع کرد خوندن، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادم مدرار، الجسم منه به کربلا مزرج و الرأس منه علی القنات یدار. اهل مدینه برای چی دیگه تو این شهر موندید؟ این شهر موندن نداره. این شهر یه چراغ داشت، حسین بود که خاموش شد و اشک من سرریز هست. جسم مطهرش در کربلا افتاد، ولی سرش بالای نیزه منزل به منزل رفت. وقتی این اشعار رو خون، مردم مدینه ریختن به سمتش، اومدن گفت چرا به سمت من دارید میاید؟ دارن میان اسرای کربلا، فاتح شدن، فتح کردن، دارن بر میگردن. همه رفتن. بشیر میگی یه مرتبه دیدم تو بین جمعیت زن و مرد کوچک و بزرگ، دیدم ام البنین هم داره میاد. این خانوم که 4 تا بچه شاید دست داده، بزرگترینش ابوالفضل 34 ساله است، بزرگترینش ابوالفضل 34 ساله است، اون 3 تا کوچکتر بوده. وقتی خانوم اومد نزدیک شد، گفت بشیر از کربلا چه خبر؟ خواستم آروم آروم بهشون خبر بدم، گفتم خانوم بعضی از بچه های شما شهید شدن. گفت بشیر درست خبر بده، از کربلا چه خبر؟ گفتم خانم 4 تا فرزند شما شهید شد، ابوالفضلتونم رفت. گفت بشیر من از حسینم دارم میپرسم، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین، اولاد من و همه عالم فدای حسین، تو از بچه های من داری میگی، من از حسینم دارم میپرسم. اون وقت وقتی که اسرا اومدن، وقتی نزدیک شدن، الله اکبر، ملاقات 2 تا بانو خیلی دیدنی بود، ام البنین و زینب کبرا، خیلی دیدنی. وقتی هم دیگر رو دیدن، اولین سوالی که حضرت ام البنین از خانم زینب کبرا کرد، حضرت ام البنین حدود 58 سالش بود، خانم حضرت زینب حدود شاید 54 سال 55 سالش بود. اولین سوالی که کرد این بود که خانم جان چرا انقدر پیر شدی؟ که زینب فرمود مادرم شیبتن المصائب، مصیبت ها منو پیرم کرد. ولی معرفت رو ببینی اینجا شده، قا کنی بعد برید تو خلوتاتون دست به دامن این خانم بشید که هیچ جای دیگری مثل اون نیست. برگشت گفت زینبم یه سوال ازت دارم، بچه های من، عباس من وفاداری کرد روز عاشورا؟ عباس من وفاداری کرد؟ که زینب کبرا اشک تو چشاش دید،
گفت مادر جان وفاداری رو تو کربلا عباس کرد، وفا رو عباس کرد، آب هم نخورد، کنار آب رفت ولی آب نخورد. خدایا تو رو قسمت بدیم به اون مادر و این فرزند که خیلی عزیزن پیشت، خیلی عزیزن پیش اهل بیت، تو رو قسمت میدیم به باول هوائج به هر دوتاییشون فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای تو رو قسمت میدیم به این دو بزرگوار، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. بگیرید از خانم ام البنین ها، بگیرید از خانم ام البنین. خدایا تو رو قسمت میدیم به باول هوائج، خانم جان شما بخواه، شما بخواه. این جمعی که اینجا نشستن مهمترین حاجتشون این هستش که از شما جدا نشن. میدونن هر جا شما باشید اونجا بهشته، هر جا